بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الهی یه وقت پربرکت سهممون شده برای همنشینی و جفت شدن با سوره مؤمنون. میدونی که کلمات حی هستن، زنده هستن و میدان شعوری دارن، به خصوص کلمات و آیات قرآن که خداوند در اون شکل تجلی پیدا کرده. پس دیگه اتومات باید یادت مونده باشه که یه نفس آرام و عمیق بکشیم به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگیم، بسم الله تسلیم بگیم و نیت نورخواری بکنیم. سوره مؤمنون از آغاز شروع کرد مؤمن رو که یک مقام بالاست به ما معرفی کنه. گفت مؤمن فلاح، به رستگاری رسیده که نتیجه کشت و کار درونیه. یک کشاورز ماهر هم باید به خاکش آگاه و آشنا باشه، هم به دونه‌ای که میکاره. اگر من و تو محقق باشیم نسبت به وجودی که داریم و دونه هایی که داریم تو این وجود میکاریم همسو باشه، وجود که نوره، دونه هم که آگاهی و نوره، به مرتبه عشق میرسیم. تو این مرتبه و حس و حال دیگه اجبار و ترس وجود نداره که من بخوام احکام و دستورات الهی و قوانین رو از روی ترس انجام بدم. با وقتی کسی رو دوست داریم از روی علاقه به اون شخص سعی میکنیم که مطابق میلش رفتار کنیم. حالا وقتی عشق الله درون وجود ما جوشش پیدا کنه، زمین وجود ما با ذات اصلیش یکی شده باشه، محصول وجود ما نور باشه، اون وقت با لذت احکام رو انجام میدیم، برخلاف چیزی که تبلیغ شده و انسان رو از آینده و از خدا ترسونده و به واسطه این ترس خواستن که انسان رو ملزم کنن به اینکه احکام و قوانین الهی رو رعایت کنه، در حالی که ترس آدم رو کم کم به نفرت میرسونه و ناامیدی و سرخوردگی از زندگی. ما تو فامیل یه پسر کوچولویی داشتیم که بیش از اندازه شیطون بود. با ترسوندنش از پدر یکم مهارش کرده بودیم که اگه شیطونی کنی شب که پدر میاد چغلیتو بهش میکنیم. این از ترس یکم کمتر شیطونی میکرد، تا اینکه یکم بزرگتر شد و دیگه اون ترسوندنه جلوی شیطونیاشو نمیگرفت و در مقابل تهدید ما میگفت که او من از صبح تا شب هیچ کاری نکنم به خاطر یه دعوا یا یه کتک، اتفاقا من با هر کاری که دلم میخواد بکنم که به اون دعوا و کتک بیارزه. همین اتفاقی که برای نسل بشر افتاده. به خاطر اینکه ما تجربه ای از جهان بعد نداریم و اینها همه وعده است، بشر میگه من زندگی الانم نقد دستمه. و البته به خاطر بیخبری از قوانین ما تو سختی های مختلفی افتادیم و همه اینها باعث شده که ترس از عالم بعدی کارگر نباشه برای اینکه من بخوام مطیع ربم باشم. جوهر خلقت و تجلیات از عشقه و ما تا با سازندش آشنا نشیم، دوست نشیم، عاشق خودمون و سازندش نشیم، محاله که حرکت همسو داشته باشیم. سوره مؤمنون ویژگی های مؤمن رو یکی یکی گفت. مهمترین ویژگیش این بود که امانت داره، یعنی تمام آنچه که داره ازش بهره میبره، تجلیات که در اطرافشه و وجود خودش رو امانت خالق میدونه و مواظبه که در این امانت خیانت نکنه. پس مواظب فروجش هست، تمام گیرنده هاش، چشم، گوش، لامسه، دهان و امواج که اطرافش هست رو پاک نگه میداره. خوراک جسمی، خوراک ذهنی و همنشینش رو همسو و پاک انتخاب میکنه و میدونه که یه قسم از این حفظ و امانتداری اینه که تغییر در آنچه که در اختیارش قرار گرفته نده. از بچه و همسر و خانوادت تا همکارت، حتی دشمنت، امانت الهیه. اینا نقش هایی هستن که در رشد ما اثر دارن. ما به جای اینکه خودمون تغییر کنیم، امانت های الهی رو داریم تغییر میدیم. فرزندمون رو، همسرمون رو، دوستمون رو، خانوادهمون رو میخوایم از مسیر طبیعی رشد خودش خارج کنیم به خاطر اینکه حال خودمون خوب باشه. اتفاقات که تو زندگیمون و اطرافمون هست رو ظلم میدونیم، بی‌عدالتی میدونیم و بیخبریم که حکمتی تو این اتفاق هست و همه چیز تو این هستی دقیقاً سر جای درست خودش هستش و میخوایم این اتفاق تموم بشه یا تغییر کنه به اون شکلی که من میخوام تبدیل بشه. و این تکنیک هایی رو که یاد گرفتیم به جای اینکه درمان باشن تبدیل کردیم به درد. پاکسازی، شکرگزاری و بقیه قوانین رو به جای این که برای همسو شدن، درک و رشد و اتفاق استفاده کنیم به یک ذکر تبدیل کردیم که میخواییم باهاش اتفاق رو پاک کنیم. اخلاق طرف مقابلمون رو تغییر بدیم، سطح داراییمون رو بالا ببریم، بیخبر از این که اینا جوری چیده شده که من به واسطه اینها یک آگاهی کسب کنم. اون چیزی که باید تغییر کنه منم، نه تصویر مقابلم. این یعنی امانتداری مؤمن. سوره مؤمنون ویژگی های مؤمن رو یکی یکی برای ما گفت و مژده داد که همچین مقامی سهمش به ارث بردن تمام آفرینش و یکی شدن با الله و به دنبالش از قیامت خوردن میوه ممنوعه گفت. اینکه تو دچار میوه جهل شدی، ناپاکی درونت وارد شد و بساطی چیده شد که تو بیای از این ناپاکی در بیای، برگردی به ذات نورید. پس از خلقت سازه‌ای که به عنوان مرکب تو بود صحبت کرد، از هستی، آفرینش و جهانی که کلی نعمت در اختیار تو گذاشته صحبت کرد و گفت با این که این یک قیامته ولی در حد بهشت پر از نعمت برای تو آفریده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. و شجرتن تخرج من طور سینا و تنبت به دهن و سبقن لل آکلین. سینا صحرای ذهنه. چرا صحرا؟ چرا بیابان؟ چون آگاهی، اطلاعاتی که روی ذهنه شبیه شنهای بیابانه، با هر موجی، با هر بادی تغییر جهت میده، ثبات نداره. حالا وسط این بیابان ذهن، تور، کوه قلب رو خداوند برای تو با آگاهی الهی با ثبات خلق کرده و از درون این ثبات شجره، درخت آگاهی رو برای تو رشد داده که از این درخت آگاهی دریافت کنی. تن با تو به دهن و سبق لیل آکلین، شبیه یک خورشت پر روغن که هم برای قوام، دوام و طول عمر تو مفیده، هم برای نیرو گرفتن بدنت مفیده. این شجره آگاهی که در کوه قلب تو رویش داره هم یک خوراک شادی بخش و شعف آور برای روان و ذهن تو داره، هم تو رو جاودان میکنه. همون آب حیاتی که همه به دنبالش هستن دقیقاً تو وجود خود ماست و گیرندش چاکراه قلب توه. و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها و لکم فیها منافع کثیرتون و منها تاکلون. از انعام میگه. چرا حیواناتی که در اختیار ما هستن برای استفاده به عنوان منبع غذایی یا مرکب انعام نام گرفتن؟ چون هر تجلی که در اختیار ماست شبیه معجزه است و شبیه پاداشه، پاداشی که هیچ دورریزی نداره. ما از تمام وجود این انعام که در اختیار ما قرار گرفته بهره میبریم، از پوست و گوشت و استخوانش گرفته تا حتی سرگینش. آنچه برای بهره بردن تو این هستی در اختیار ما قرار گرفته نعمت و پاداشه و دورریز نداره و درون این انعام خدا نشانهی برای ما گذاشته. و این لکم فل انعام لعبرتن نسخیکم مما فی بطونه ها. از بین مسیر خون تو بدن این حیوان و مسیر سرگینش، از میان این دوتا مسیر شیردهی رو باز کرده. از بین این دوتا ظلمت یک ماده سفید رنگ گوارا و نیرودهنده برای تو ایجاد کرده و داره بهش اشاره میکنه و پیامی درون این داره. تمام نعمتهای الهی جدای از این که داره در این بهشت زمینی به تو بهره میرسونه، با صدای بلند داره پیام ارجعی الی ربک رو به گوش تو میگه. ما به زمین که هبوط کردیم فراموش کردیم که روح الهی هستیم. اینجا یک مسافرخونه است، یک کلاسه. ما داریم بساط زندگی دائم و بقا رو اینجا میچینیم. برای همین خداوند در هر آفریده، هر تجلی که روبروی ما هست، خودش رو یادآوری میکنه و اینکه برگرد به ذاتت. پس اگر داره مثال شیر که از بین دو تا ظلمت رو بور میکنه و سفید و گوارا به دست تو میرسه میزنه، میخواد به تو پیام بده که از اسفل و سافلین و تاریکی ماده که درونش قرار گرفتی باید رو سفید بیرون بیای. این تنگنا، سنگینی و تاریکی ماده که تو درون اون قرار گرفتی برای نور شدن تو چیده شده. و علیها و علی الفلک تحملون، حرف از ملک مکانه. ماده تبدیل به مرکبی شده که تو بتونی سوار بر اون تجربه کنی، از زمینی که بر اون راه میری، از اندامی که تو رو حمل میکنه، از حیواناتی که رام تو شدن و به تو سواری میدن، و از تکنولوژی که برای تو ماشین، هواپیما و کشتی رو اختراع کرد، همه بر اساس قوانین مکان. ملک مکان رو این حمل و نقل ها نظر داره. چون ما تو جهان مادی هستیم، هر بهره و هر آگاهی که قرارمون رو تجربه کنیم مرکبی داره. همین میوهی که شما مصرف میکنی، ازش لذت میبری، یک آگاهی تبدیل به این طعم شده و این طعم رو بدن میوه، مرکب میوه داره حمل میکنه. بارانی که تو رو سیراب میکنه، سطح زمین اون رو برای تو نگهداری میکنه که ازش بنوشی، و لایه های زیرین زمین این آب رو نگهداری میکنه برای مدت های بعد که گوارا به دست تو برسه. ملک مکان، قانون مکان خدمات بی نهایتی برای ما داره. یک هوشمندی عظیم نظر داره روی این چیدمان که تو قیامت خوردن میوه ممنوعت رو به زیبایی، با لذت و درون یک بهشت ازش عبور کنی. هر خوراک، هر بهره یه شکل ظاهری داره، یه لذت ظاهری داره و یه شکل باطنی. شکل باطنی مقصود ربه. که نباید خورد و جو همچون خران، آهوانه در ختن چر ارغوان. معده را خو کن بدان ریحان و گل، تا بیابی حکمت و قول رسول. خوی معده زین که و جو باز کن، خوردن ریحان و گل آغاز کن. معده تن سوی کهدان می کشد، معده دل سوی ریحان می کشد. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. این چیدمان برای این نیست که من در لذات مات و مبهوت و متوهم بمونم، برای اینه که بیدار شوم و برگردم به ذات پاکم. چیدمان هستی همینطور که محیط رو، طبیعت رو آماده کرد، سازه بدن رو آماده کرد، خدمات، خوردن، لباس رو در اختیار بشر گذاشت و هر مرحله اون رو به آگاهی استفاده و ارتباط با محیط و طبیعت و امکانات اطرافش رسوند، کم کم زمینه آگاهی از خودش، ارتباط با خودش رو هم فراهم کرد. تو سوره واقعه متوجه شدیم که هر عصر و زمان به واسطه نیروهایی که کهکشان به زمین ارسال میکنه، زمینه یک نوع آگاهی و فعالیت ایجاد میشه. گفتیم که از 2000 سال قبل میلاد، عصر تارس، کم کم تمدن شروع شد. عصر قوچ، بشر یواش یواش شروع کرد هویت بگیره، به من هستم برسه، با خودش، وجود خودش آشنا بشه. و در عصر ماهی رشد نفس و مادیات رو دید براش کافی نیست، کم کم به واسطه نیروهایی که تزریق می شد از طریق کهکشان متوجه درون شد و نیاز به شناخت خداش، معبودی که جهانش رو و خودش رو آفریده، پیدا کرد. و آماده شد برای دریافت هدایت الهی از طریق مرسلین. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. در هر دوره پیغمبر مناسب اون دوره مبعوث شد برای هدایت، هدایت به پرستش الله واقعی. ذاتی درون همه ما میل و فطرت پرستش وجود داره، ایمان به اللهی که خالق وجود داره، ولی چرا پیامبران میان برای دعوت به عبادت فقط الله؟ چون همه ما، فرقی نمیکنه چه انسان بدوی، چه انسانی که الان با ادعای تکنولوژی و روشنفکری داره زندگی میکنه، اله خودمون رو فراموش میکنیم. همه ما نفری رو، اتفاقی رو، خواسته ای رو، مهارتی رو خدای خودمون قرار میدیم. آنچه که من نسبت بهش اشتیاق سوزان دارم و اون رو قدرتمندتر از خودم میدونم، تعریف اله رو بر اون قرار دادم. چون ما از جنس نور و انرژی هستیم، این نور و انرژی متوجه هر چیزی که بشه هم هویت با اون میشه و ما تو این بدن فراموش کردیم که روح الهی هستیم و اصلا اینجا جای ثبات نیست. این خواسته های زمینی، چه اتفاقش باشه، چه نفرش باشه، چه مهارت و پست و مقامش باشه، یک پروژه است که من تو اون مسیر رشد میکنم، خودم رو به یاد میارم. ولی ما به اتفاق، به نفر، به خواسته، به طلب، به آرزومون میچسبیم و اون رو خدای خودمون قرار میدیم. برای همین خداوند در شکل بندگان خاصش و در شکل کتاب راهنمای زمانش نزول میکنه تا به یاد من بیاره که من روح الهی هستم. و در یک واقعه من دچار جهل شدم، دچار کفر و ظلمت شدم و اومدم که این کفر و ظلمت رو پالایش کنم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل الملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. همون ذهنی که ما رو فریب داد که برای جاودانگی میوه ممنوع رو بخوریم در حال که خودمون جاودانه بودیم، همین ذهن الان پر از تجمل شده و سادگی هدایت رو نمیپذیره. برای همین شبیه قوم نوح که معتقد بودن اگر خدا بخواد ما رو هدایت کنه، فرشته‌ای و وجودی مافوق تصور ما میفرسته، ما هم معتقدیم که مکتب، ایدئولوژی که خیلی پر سر و صداست، اون هدایتگره. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اینجا منظور پدران ما نیست، چون ما تو هر چرخه عضو خانواده جدید میشیم و پدران جدیدی رو انتخاب میکنیم. منظور آگاهی گذشته ماست، دانش بشری که روی ذهن ما نشسته، روی ژن ما نشسته و ما نسبت به اون متعصب هستیم. ما وقتی میخوایم قرآن رو شروع کنیم اعوذ بالله میگیم. این اعوذ بالله از دانش گذشته است، برای اینکه ظرف من خالی بشه و نور کلمات رو بتونم بگیرم. این هو الا رجلون بهی جنتون فترب بسو بهی حتی هین. رجل منظورش مرد نیست، منظور قوه ناطق است، منطق. برای ذهنی که زیاد درگیر تجملات و سازه و ساخته شده باشه، سادگی دیوانگیه. منطقی که ساده باشه براش قابل هضم نیست، بی ارزش میدونه. پس کلام ساده، احکام ساده، دستورات ساده و اموری که من رو به سادگی دعوت میکنه، برای یک ذهن پر از انباشتگی دیوانگی به حساب میاد. تمام مکتب ها و علوم به جای بطن و فطرت، به جای اتصال به اون کوه مستحکم که درخت آگاهی درونش رویش کرده، به جای اینکه از اون منبع استفاده کنن، دارن از صحرای سینای ذهن استفاده میکنن و این صحرا ناپایداره. اما با وجود ناپایداری خاصیت جادوگری داره، خاصیت هیپنوتیزم داره و ما دچار جادو و هیپنوتیزم ذهن و علم و دانش بشری شدیم. برای همین تن به سادگی پیام رسول و آگاهی درون قلب نمیدیم. خب پیروی از علم بشری که اتصالی به منبع اصلی نداره خلاف جهت حرکت کردنه و فکر من، رفتار من خلاف جهت شروع میکنه ارتعاش به پیکره الهی ارسال کنه. پیام ظلمت، افزایش ظلمت تو این پیکره مخابره میشه و کائنات دست به کار میشن. قال رب انصرنی به ما کذبون. این لزومن گفته نوح به خداوند نیست. این پیامی که درون کائنات میپیچه که بشر داره هدایت الهی رو تکذیب میکنه و این تکذیب باعث فکر و رفتار خلاف جهت میشه. ظلمت رو داره در این پیکره افزایش میده، پس باید یک توقف داد. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا فاذا جاء امرنا و فار التنور فاسلک فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول منهم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. در قبال این ظلمت دستورکار ساخته شدن کشتی نجات وحی میشه. کشتی نجات چیه؟ تمامی احکام، دستورات الهی، اتصالی که برقرار میکنیم یک لایه محافظ میشه برای ما که محافظت میکنه ما رو وقتی امواج ظلمت اطراف ما زیاد میشه. وقتی ذهن کل یک جامعه پر میشه از افکار و علومی که خلاف فطرت الهیه، فاذا جاء امرنا و فار التنور فاسلک فیها. ما ذاتمون، وجودمون از نوره. وقتی امواجی مخالف این ذات به ما مخابره بشه، ما را احاطه کنه، دقیقا شبیه یک تنور آتش میشه که وجود ما در این تنور در عذاب قرار میگیره. پس اصطلاح تنوری که از اون طوفان شروع میشه همین ذهن کله که تبدیل میشه به جهنم. رستاخیز و جهنم رو خداوند خلق نمی کنه. قدرت خلقت رو به ما داده و ما با ارتعاش و فرکانس همسوی یا ناهمسوی که داریم میفرستیم، یا موج طوفان و رستاخیز رو ایجاد میکنیم یا آرامش و نعمت بهش رو. وقتی در انکار هستیم، وقتی مثل پسر نوح که به کوههای اطراف پناه برد، به کوه ایدئولوژی ها، اسم ها، مکتب های دانش بشری پناه میبریم، در این امواج ناهمسو غرق میشیم. غرق شدن منظور مردن جسم نیست، منظور روان و روح منه که از رشد باز میمونه و هستی جریانی رو در پیش میگیره که به طور خودکار این ظلمت رو پالایش کنه. هر چقدر این ظلمت سنگین تر شده باشه، حرارت بیشتری برای پالایش میخواد. پس جهنم آتش و دیگ و قیر و آب جوش نیست. جهنم امواجی سخت‌تر از شرایط عادیه تا قسمت تاریک رو درون خودش بسوزونه. و این امواج رو هر عصر، هر دوره کهکشان به زمین تزریق میکنه و همین طوفان نوح رو ما در پیش داریم در زودیاک به اسم زمان کالیوگا. کالیوگا دوره عصریه که تاریکی گسترش پیدا کرده، ظلم و کفر گسترش پیدا کرده، فضیلت‌های الهی رنگ میبازه، معنویت کمرنگ میشه، شجاعت کمرنگ میشه. حتما داری تو ذهن خودت میگی بشر که خیلی پیشرفت کرده، آگاهی که خیلی داره نشر پیدا میکنه، چقدر جلسه، چقدر دوره، ولی این ذهنه که داره معنوی میشه. این ماتریکس معنویه، نه ماتریکس الهی. خیلی از این جلسات با علوم انسانی قاطی شده و به جای اینکه از بطن، از فطرت استفاده کنه، داره با تکنیک، با علم بشر رو خسته تر میکنه. ساختن کشتی لزوماً نیاز به تیر و تخته و الوار و آهن نداره. این کشتی امواجه کشتی انرژیایی و ارتعاش و فرکانس که تو با عمل به دستورات الهی، احکام الهی، آگاهی از قوانین الهی و اجراشون این لایه محافظ رو برای وجود خودت می‌سازی. و وقتی تنور ذهن کل امواج ناهمسوش بالا گرفت و خودش آتیش خودش شد، تو در حفاظ الهی هستی. فصلک فیها من کل زوجین اثنین. یه موضوعی تو این کشتی مطرح شده، سوار کردن جفت‌های حیوان. ذهن بیخبر و پرمدعای ما فقط در همین سطح اولیه و حیوانی خودش برداشت کرده، تا جایی که انقدر ساده ایم که حتی آرزو میکنیم کاش پشه رو سوار نمیکرد، کاش سوسک رو سوار نمیکرد. یه نفس آرام و عمیق بکش و از قلب به حرف من گوش کن. هر تجلی و هر بودنی آگاهی اون تجلی و بودن حافظشه و گفتیم هر آگاهی در یک قالب مکان متجلی میشه. هر تجلی از حیوان، از وجود، از نبضی که میزنه متناسب با ویژگی های یه عصر خاص هست و بنای آفرینش بر بقای نسل اصلحه، چه در حیوان چه در انسان. چقدر نسل از حیوان ها بود که منقرض شدن تا همین داستان کرونا، چقدر بدن در اثر کرونا نابود شد چون نمیتونست با شرایط فعلی سازگاری داشته باشه. پس چیزی به عنوان این که من دو تا جسم نر و ماده رو سوار کشتی کنم برای بقا وجود نداره. چیزی که در کشتی نوح، به اصطلاح همون کشتی نجات، حفاظت میشه ازش و برای بقاش تلاش میشه، تعادل بین زوجیته، منطق و عشق، یینگ و یانگ، سرد و گرم، تاریک و روشن، ماده و ضد ماده، یعنی قانون پشتوانه تجلی در مادیات، قانونی که پشتوانه اتفاقات تضاد. پس کشتی نجات بخش و کشتی نوح یک سازه ای نیست که یک نفر بسازه به بقیه رو سوار اون بکنه. سازی که تک تک ما نفر به نفر ما باید برای خودمون بسازیمش با همسو شدن با قوانین و احکام الهی. ولا تخاطبنی فالذین ظلموا انهم مغرقون. درباره کسایی که دچار ظلمت شدن، درباره کسانی که دچار ظلمت شدن، متوسل به آگاهی بشری، مکتب‌های بشری شدن و در تاریکی موندن، همسو نیستن و نتونستن اون لایه محافظ رو برای خودشون بسازن، با من صحبت نکن که اونها غرق میشن در این انباج. داریم به یه رستاخیز به اصطلاح عصر کالیوگا میرسیم که قرار امواج براندازنده قدرتمندتر بشن و خیلی از استرولوژرهای ما دارن تعبیه به براندازی دین میکنن و اینکه یه دین جدید آداب جدید داره میاد. دین و آداب جدیدی نیست، زمان پالایشه و قدرت گرفتن امواج تاریک و کسایی که این لایه محافظ رو با آداب الهی برای خودشون نساخته باشن در توقف، ابتلا و آزمایش قرار میگیرن برای تعیین سطحشون و قرار گرفتنشون تو چرخه جدید برای شکل جدیدی از رشد. و البته هر چقدر که تاریکی درون ما بیشتر رشد کرده باشه، به حرارت بیشتر، سختی بیشتری احتیاجه برای پالایش ما. فایز از توایت انت و من معک علل فلک فقل الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین. این آیه برای تمام عصرها و زمانها بشارت داره، برای گروهی که در دام ذهن کل و القاعات جامعه و ذهن و علم بشری نیفتادن، اونها میتونن به این شکل سوار بر کشتی نجات خودشون باشن و فقل الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین. پس بگو خدایا شکرت که من از همراهی با قوم ظالم، قوم لادان نجات پیدا کردم. یک نعمت عظیم این نجات پیدا کردن، از این که من بخوام در چرخه های متناوب هی تکرار بشم تا بتونم آگاهیم رو به دست بیارم، ظلمتم رو پالایش کنم. و قل رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. این آیه ای اکسیر خیلی قدرتمند و ارزشمند داره برای کسی که روشن شده باشه و ظرف درونش آماده باشه. ما از ذکر، از نیایش، از دعا، از جمله تأکیدی میگیم که ساخت ذهن بشره. ولی این آیه دقیقاً پیام خداست برای یک جمله تأکیدی بسیار قوی و بسیار روشن. پروردگارا مرا در جایگاهی پرخیر و برکت ورود آور که تو بهترین مهمان نوازی. این آیه مصداق تمام قوانین آفرینشه و یک اعتراف قوی داره. و انت خیر المنزلین، تو بهترین مهمان نوازی. این آیه هم جمله تأکیدیه، هم شکرگزاریه، هم حکمه، هم یک باور قویه و دقیقاً شبیه همون چوب جادویه که ما از خیلی از دوره ها و تکنیک ها توقعش رو داریم. اگر به درک ارزشش برسی، انقدر این رو ذکر خودت میکنی که با ضربان قلبت یکی بشه. ولی اینکه این چقدر درون ما راه داره برای اینکه جاری بشه، اجرا بشه، اثر کنه و اصلا بفهمیمش، بستگی به ظرفمون داره که چقدر از ظلمت پاک شده باشه. و آیه بعدی سند این حرفه: ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. این آیه ها، این نشانه ها برای کسایی که مبتلا به تجربه زمینی و حوادث زمانشون شدن و به واسطه اون روشن شدن. جادوی قرآن اینه که یک کلمه تا بی نهایت امکان معنی و برداشت داره و جادوی ما اینه که تا بی نهایت سطح امکان رشد و روشن شدن داریم و بنا به سطحمون برداشت داریم. و این پرده در پرده بودن یه حکمت عظیم پشتش داره. همینطور که تو فرزندت تا زمان که آگاهی استفاده از یه وسیله رو پیدا نکنه اون رو در دسترسش قرار نمیدی، خداوند هم تا زمانی که ما آگاهی سطوح مختلف امکاناتش، راز و رمزش رو پیدا نکنیم، اون رو درون ما باز نمی کنه. ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، مهر با لبهای ما بنهاده، تا نگردد رازهای غیب فاش، تا نگردد منهدم عیش و معاش، تا ندرد پرده غفلت تمام، تا نماند دیگ مهنت نیم خام. ما همه گوشیم کر شد نقش گوش، ما همه نطقیم لیکن لب خموش. نشانه های خاص الهی رو کسایی که ذهن و زبانشون خاموش بشه و اون کوه قدرتمند قلبشون روشن بشه دریافت میکنن. سطح آگاهی تو میتونی از میزان درکت از آیه 29 و اینکه چقدر وفادار بمونی تو عمرت به این ذکر متوجه بشی. خیلی ها همین لحظه که میشنون فراموش میکنن، بعضی ها تا چند روز تکرار میکنن، بعضی ها تا چند ماه، و بعضی ها این ملکه ذهنشون میشه، در هر اتفاق و چالش حکم میکنن به هستی: رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. خب تا آیه 30 سوره مؤمنون حرف از قومی شد که الهشون رو فراموش کردن، دچار ظلمت شدن، از رسول و راهنماشون پیروی نکردن و جهان و هستی مجبور شد یه رستاخیزی رو برای اونا ترتیب بده. اینجا سوره اعلام میکنه که این فقط مربوط به قوم نوح نیست. در تمام زمانها این برای بشر داره تکرار میشه. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. این چرخه و نشأت هم برای قوم نوح ادامه داره، کسایی که به سمت نور حرکت کردن در سطح بالاتری، در چرخه قوی تری رو به رشد هستن، کسایی که در ظلمت قرار گرفتن در یه چرخه سخت تری جریان رشدشون دوباره از اول آغاز شده و همچنان در هر سطحی که ما هستیم این تضاد منادی ظلمت و منادی نور درون ما هست و همچنان گاه گاه انکار رسولی که در سادگی دعوت به نور میکنه با ما هست. همچو کشتی هم به طوفان زمان، ما و اصحابم چون کشتی نوح، هر که دستن در زند یابد فتوح، چون که با شیخی تو دور از زشتی، روز و شب سیاری و در کشتی، مکسل از پیغامبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر کام خیش. هر چقدر تکنولوژی، علم، قدرت رشد بیشتری بکنه من با اونها هم هویت تر میشم و این کنده شدن و توجه به منادی درون به خاطر اینکه در نهایت سادگیه و دور از تجمل و قدرت و جایگاه خاصیه برای من سخت‌تر میشه. ذهن به خاطر انباشتگیش و تکلفی که تو زندگی‌های ایجاد شده از دعوت کنندگان به سادگی فراری، برای همین قبول نمی‌کنه که یک کتاب ساده و یا یک فرد ساده که شبیه خودش در سادگی می‌خوره می‌پوشه بتونه هدایتگر باشه. و البته تبلیغات در مورد رسول و ائمه، این که اونها رو به شکل خاصی دارن جا می‌ندازن که رسیدن ما بهشون غیر ممکنه، باعث میشه که من صدای ساده منادی رو نشنوم. ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و اذا من انکم مخرجون، هیهات هیهات لما توعدون. همه ما فکر میکنیم که جهان بعدی رو قبول داریم، رستاخیز رو قبول داریم، مبعوث شدن رو قبول داریم، ولی این عملا تو رفتار ما دیده نمیشه. ما چسبیدیم به جهانی که فانیه و میخواییم تمام لذت و بهرمون رو تو همین جهان داشته باشیم. ما اگر قوانین رو هم اجرا میکنیم به خاطر اینه که از روشهای دیگه سرخورده شدیم، شنیدیم که تو معنویت میشه به درجات بالا رسید و ما این درجات بالا رو برای جهانهای بعد نمیخواییم، برای همین جهان میخواییم. آرزوی، طلبی، خواستهی، مشکلی داریم و شنیدیم که از طریق معنویت میشه به دستش آورد. پس اگر به معنویت، قوانین الهی، تکنیک‌های الهی رو میاریم برای اینه که یه اتفاق رو حسب کنیم، یه خواسته رو خلق کنیم. نگاه ما محدود به این جهانه. لزوماً فقط قوم‌های بدوی نبودن که آخرت رو انکار می‌کردن. ما در این انکار داریم زندگی می‌کنیم و اگر به عملی روی آوردیم که الهیه به خاطر اینه که تو دوره‌های مختلف به ما معرفی شده این جواب میده. حالا چه جوابی؟ به هم پول میده، همسر خوب میده، شفا میده، که همه مربوط به همین اسفل و سافلینه. ماده پایین ترین تجلی الهه، برای همین بهش میگیم اسفل و سافلین. ما امانت دار نیستیم، اون امانت داری که در مقام مؤمن تعریف میشه. این جهان مسافرخونه به ما معرفی شده. ما بر اساس آگاهیمون تو یه سطح رفاهی از این مسافرخونه هستیم. سفت این سطح آگاهی رو چسبیدیم ولی میخوای مسافرخونه رو تغییر بدیم. حواسمون نیست که تو اگر میخوای تو امکانات بهتری زندگی کنی بعد سطح آگاهی و دارایی تو بالا ببری تا بتونی از این مسافرخونه توی مسافرخونه با کلاستر زندگی کنی. برای همین هر عمل ما داره فریاد میزنه که هیهات هیهات لما توعدون، غیر ممکنه وعده مرسلین درست باشه. البته در لفظ و گفتار چیز دیگه میگیم، ولی باورمون و رفتاری که از باورمون شکل میگیره دقیقا خلافشه. این هیه الا حیاتون از دنیا نموتو و نحیا و ما نحنو به مبعوثین، این هو الا رجل نفترا علالله کذبن و ما نحنو لهو به مؤمنین. هر عمل ما، هر فکر ما، هر باور ما یه ارتعاشی به پیکره هستی ارسال میکنه. این ارتعاش یه امتیازی داره که سطح من رو مشخص میکنه. من این زمین رو برای یه کلاس انتخاب کردم که سطحم تعیین بشه برای مراحل بعدی سفرم. از این بدن من ارتحال پیدا میکنم برای مرحله بعدی، ولی عملا این ارتحال رو قبول ندارم. هیچ عمل، هیچ کلام، هیچ همنشینی، هیچ برخورد، حتی هیچ تلاش من برای رشد نگاهش به جهان بعدی نیست. ما تمام تلاشمون، فکرمون، نگاهمون محدود به این شده که این زندگی رو تغییر بدیم، این نفر کناری رو تغییر بدیم، پولمون رو بیشتر کنیم، برخورداریمون رو بیشتر کنیم. حواسمون نیست که هر بهره جلوش یه مسیری چیده شده که درست انتهای اون مسیر، اون طلب ما قرار داره، ولی این مسیر مقصده. تغییر صفات من و روشن شدن من تو این مسیر هدف الهیه، ولی ما دقیقاً داریم منطقی رو که به این رفتار، به این باور هدایت میکنه انکار میکنیم. ان هو الا رجل افترا. رجل اینجا منطقه، منطقی که من رو دعوت کنه به این که من به زندگی بعدیم توجه داشته باشم، به جاودان بودنم و رشدم برای مسیرم، من این رو تکذیب میکنم. شاید در کلام و کلمه و نطق اعتراف کنم به اله واحد و جهانهای بعدی که پیش روی منه به سمت نور شدن، ولی عملا و باور من روی این محور استوار نیست. پس فرقی با قوم‌های بدوی و نژادهای اولیه نداریم. ما در علوم فانی، تکنولوژی و علم بشری رشد کردیم، ولی در ارتباط با ماورا و قدرت درونمون رشد کمی داشتیم و بیشتر به سمت انکار رفتیم. زمین یک مسافرت، یک تجربه است که روح الهی با ما همراه شده. میشه شبیهش کرد به یک ماه عسل، چون ما در زوجیت با روح الهی هستیم و یک زوج وقتی از یک سفر بهره کامل، لذت کامل میبرن که در هماهنگی و ارتباط با هم باشن. حالا ما از زوجیت با روح الهی جدا شدیم و در زوجیت با ماده و ذهن قرار گرفتیم. شبیه این جوک شدیم که به طرف میگن ماحصل بهت خوش گذشت، میگه خیلی عالی بود. میپرسن پس چرا همسرت ناراحته؟ میگه چون با خودم نبردمش. ما هم دقیقا این اسکول بدون همراهی زوجمون تجربه زمینیمون رو داریم ادامه میدیم. قال رب انصرنی بما کذبون، قال اما قلیلن لیصبحن نادمین. و مثل همون قوم نوح دستورکار رستاخیز در هستی اجرا میشه و کسایی که در ظلمت قرار گرفتن فقط در زوجیت با ماده هستند دچار پشیمانی میشن. فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم قصاعا فبعدا للقوم الظالمین. ذهن و یافته‌هاش در مقابل فطرت تو این آیه به خاشاک روی آب تشبیه شده و کسی که متوسل باشه فقط به علم بشری محکوم به خسران. علم خیلی پیشرفت کرده، ولی بیماری ها سخت‌تر شده و چند برابرتر شده. تکنولوژی ابزار خیلی زیادی برای آسایش در اختیار ما گذاشته، ولی ما آرامش نداریم، زمانمون هم برکت نداره. برای اینکه زمان بر اساس ساعت تو هستی قرار نگرفته، ساعت رو ما ساختیم، ذهن بشر برای خودش قرار داده، ولی زمان در کائنات فاصله بین یک تجربه تا تجربه بعدیه. وقتی من تجربیاتم رو با ابزار سریع انجام میدم، فرصت خودم رو سوخ کردم، سریع وارد تجربه بعدی میشم. برای همین عرفا آهستگی رو پیشنهاد میکنن. آگاه باش به قدم زدنت و آهسته قدم بزن. آگاه باش به چیزی که داری میبینی. آگاه باش به چیزی که میخوری و با آرامش بخور. این تکنولوژی و ذهن تا حدی داره پیش میره که داره تجربه بکر من رو از اتفاقات، از همنشین‌هام، از کارهام، حتی از صورت و بدن خودم از من میگیره. فضای مجازی رو آورده تا حدی که داره تبدیلش میکنه به متاورس. من مهارت برخورد و رابطه با فامیل رو از دست دادم، به جاش دوستای مجازی رو انتخاب کردم که از واقعیت اخلاق، رفتار، سطح زندگی من بیخبرن و یه شکلی رو جلوه دادم که جامعه اون رو با ارزش غالب کرده. حتی نسبت به چهره من این اتفاق افتاده. من خود واقعیم رو زندگی نمی کنم، خود القایی رو دارم زندگی می کنم و بدتر از اون تو متاورس خود آمال و آرزوییم، یک آواتار با تمام ویژگی های ساختگی شبیه یک انیمیشن. این یک باخت بزرگ و درجا زدن بزرگه، چون قرار من با معبود که در زوجیت منه تجربه بکر زمینی نه مجازی و این باعث میشه که من در این کلاس دوباره مجبور به تکرار بشم، چون به جای سواد و آگاهی کتاب حل المسائل به من داده، من هیچ آگاهی و سوادی رو کسب نکردم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ما دوباره شما رو در نشأت جدیدی خلق خواهیم کرد. اون تجربه رو که برداشتی و درونش رشد نکردی یا رشد آگاهی نصف نیمه داشتی در شکل جدید بر تو ارائه میدیم تا به مسیر رشدت و بیدار شدن صفات الهی درونت برسی. قصد این نیست که تو از زمین بهره ببری. قصد اینه که تو در قیامتی که در زمین چیده شده اون جهل رو از درون خودت پاک کنی. ما تسبق من امتن عجلها و ما یستأخرون. این سنجش و ارتحال در هیچ قومی جلو عقب نمیشه. هر لحظه فرکانس و آگاهی تو داره سنجیده میشه و یا جز گروهی هستی که به منزل مبارکی که خداوند برات تعبیه کرده رسیدی در زوجیت با اله، یا اینکه در فردیت با ذهن و روح کل هستی دچار ظلمت شدی و باید برای تو رستاخیز تعبیه بشه تا در نشأت جدید ادامه مسیر که ازش بازموندی رو داشته باشی. ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیثا فبعدا لقوم لا یؤمنون. تمامی نشأت ها، چرخه ها، تجربه ها مرحله بیداری درون رو داره و هدایتگرها به شکل های مختلف اطراف ما حضور و تجلی دارن و ما دقیقاً شبیه انسان‌ها و قوم‌های بدوی به این دعوت بله و خیر ممتد میگیم. چقدر در زوجیت با روح الهی پیش رفته باشیم، صدای منادی رو دریافت کرده باشیم، احکام و دستورات رو اجرا کرده باشیم که کشتی نجات بخش ما به حرکت در اومده باشه، یا خدای نکرده چقدر اسیر ذهن کل و امواج ناهمسو شده باشیم، به کوه‌ها، مکتب‌های اطراف پناه برده باشیم، نتونسته باشیم سوار کشتی نجات بشیم، اون لایه محافظ رو نداشته باشیم و وقتی تنور ذهن کل آتش امواجش همه جا رو فرا گرفت دچار بشیم. تمام این عمری که به ما بخشیده شده رو ما فرصت داریم که این لایه محافظ و کشتی نجات رو برای خودمون بسازیم. هر اتصال، هر عمل به قوانین الهی، هر ذکر، هر خدمت، هر عمل عاشقانه یک آجر، یک خشت از این کشتیه و خداوند فرصت‌های خاص قرار داده که تو این فرصت‌ها تو میتونی با انجام اعمال و آدابی که سفارش شده سرعت بالاتری در ساختن این لایه محافظ داشته باشی. بعضی از ماه‌های قمری حرام اعلام شده و بعضی از ماه‌ها مثل رجب، مثل رمضان آداب مخصوص خودش رو داره. تو سوره واقعه گفتیم که سیارات مثل معلم انرژی خاصی رو به زمین تزریق میکنن و این انرژی خاص چه در روز چه در ایام خاص کد خاصی رو روی تمام هستی وارد میکنه. اگر ما این همسویی رو داشته باشیم و در آداب به سر ببریم، اون کد درون ما لای محافظ و کشتی نجات ما رو قدرتمندتر می سازه. آدابی مثل روزه، مثل بیداری تو ساعتهای خاص، مثل غسل، مثل وضو، نیایش، ذکرهای خاص، بخششهای خاص، فرصت‌های طلاییه. دقیقاً مثل وقتی که یه کمپانی، یه شرکت یه محصولش رو توی زمان خاصی با تخفیف یا یه اشانتیون خاص در اختیار مشتری‌هاش بذاره و کیا با خبرن و بهره میبرن؟ کسایی که به منبع خبری موثق اون کمپانی وصلن. ذهن کوچیک و بیخبر ما خیلی از این آداب رو مسخره میکنه. مثلا در ماه رمضان این آداب روزه، سحرخیزیش، افطارش، سحری خوردنش رو ما مسخره میکنیم و چه حکمتی پشت این برهم زدن شکل عادی زندگیه و چه کدهایی روی غذایی که سحر میخوری، افطار میخوری سواره و ما ازش بیخبریم. اون کدی که به این جهان مخابره میشه رو تمام تجلیات شروع به کار میکنه. پس اون غذایی که کد سحری روش سواره هم پاکسازی داره، هم شفا درونش جاریه. همینطور غذای افطاری، من اگر امکان روزه گرفتن هم ندارم، باید در حد استطاعت بدنم با این آداب همراه بشم و از این کدهایی که تو زمانهای خاص باز میشه بهره ببرم. خداوند یه فرصت خاص و طلایی قرار میده برای پیوند محکمتر، ولی ما وقت نداریم، حالشو نداریم، نمیرسیم. دقیقا مثل کسایی شدیم که به خواستگاریشون میاد و میگن ما الان وقت ازدواج نداریم، درس داریم. ما هم همه جور کاری داریم غیر از پیوند با روح الهی. روی تمام تجلیات در این جهان صفت اسفل و سافلین قرار گرفته، فانی و بیوفا. حالا اگر من تمام روزم حتی در یه شغل عالی مرتبه دارم سر می کنم که این شغل به من اجازه نمیده که من آداب اتصالم، آداب روح الهیم رو به جا بیارم، در زوجیت با اسفل و سافلینم و این یه شکست بسیار بزرگه. ما اینقدر در مادیات و این اسفل و سافلین فرو رفتیم که پیام ارجعی رو نمیشنویم، نشانه ها رو نمیگیریم و با این ذهن کوچیکمون نشانه ها و آداب رو به تمسخر میگیریم. این باعث میشه که ظلمت افزایش بگیره و رستاخیز جلو بیفته، چون در پیکر الهی این ناهمسویی و ظلمت باید متوقف بشه. ما رستاخیز کلی داریم و جزئی. رستاخیزهای کلی در بلایای طبیعی و اتفاقات بزرگی که تو جامعه میفته، جنگها، انقلابها و فرصت پیش میاد برای خدمت عاشقانه، برای رشد آگاهی و تو زندگیمون جزئیاش اتفاق میفته. اونجا که من دارم مسیر رو به ظلمت طی میکنم، ناگهان با یک اتفاق، یک فراق، یک از دست دادن، یک ورشکستگی، یک بیماری، یک مشکل اجتماعی که آبروی من رو به خطر میندازه و امثالهم متوقف میشم. این توقف برای تنبیه و زجر من نیست. دقیقا مثل یک حریف قدره که اومده من رو به تمرین با خودش بیاره که من قدرتمندتر بشم و توجهم به ارجعی الی ربک بیاد. پس در هر اتفاق به جای نسبت دادن به ظلم، به بی‌عدالتی، به ذهنمون بیاریم که حتما حکمتی در این اتفاق نهفته است و این کد مهم رو در اتفاق اعلام کنیم: رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین، تا تو این اتفاق من به منزل مبارک و سلامت فرود بیام. و شروع کنم حالا که آگاهیش در اختیارم قرار گرفت صلح کنم با احکام و آداب الهی و رسولی که به سادگی در خدمت من هستن، صدای منادی رو گوش کنم، فرصت‌های خاص رو که الهم به من پیشنهاد داده ازش استفاده کنم و به اصطلاح کشتی نجات و اون لایه محافظم رو بسازم. مغز را خالی کن از انکار یار، تا که ریحان یابد از گلزار یار، تا بیابی بوی خلد از یار من، چون محمد بوی رحمان از یمن. در صف معراجیان گر بیستی، چون براقت برکشاند نیستی، نه چون معراج زمینی تا قمر، بلکه چون معراج کلکی تا شکر. پا بکش در کشتی و میر و روان، چون سوی معشوق جان جان روان. برکت باشه سهم امروزمون از این آگاهی ارزشمند و می طلبم جسارت و لیاقت اجرای این آگاهی رو و وفادار بودن به اکسیری که مؤمنون امروز در اختیارمون گذاشت. نور باشیم.